بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون رو درباره کلام پی گرفتیم. در چند جلسه گذشته پیرامون نظر اشاعره در رابطه با کلام حرفاشون رو تقریبا از رو متون خودشون خوندیم. گفتیم بسیاری از این حرفها برگرفته از آراء عبدالله ابن کلابه و جلسه قبل آراء حنابله رو دیدیم و از روی کتاب آقای سبحانی آرایشون رو دیدیم. یه درصدی رو قبلش از روی کتاب لمع اشعری دیده بودیم که یک همخوانی هایی با هم داشت. امروز در رابطه با اندیشه معتزله صحبت میکنیم و سعی میکنیم از روی سه تا کتاب اندیشه معتزله رو بررسی کنیم. یک کتابیست به نام معتزله که کتاب خوبیست، در سالهای اخیر نوشته شده. نویسندش یکیست به نام زهری حسن جارالله، کتاب منبع خوبی هم شده که در مثلا حدود 100 سال پیش تألیف شده. یک کتاب، یه آراء دیگرشون رو از رو مقالات الاسلامیین اشعری میخونیم و یک درصدیش هم از روی علی بن عقمی میبینیم که نویسندش قاضی عبدالجبار معروفه، کتابای زیادی داره، شرح اصول خمسه داره و این کتابش هم المغنی است که این رو هم مقداری از روی همین نگاه میکنیم که در حقیقت در چه حوزه‌ای نظر خود معتزلی ها چیست. اون چیزی که ما از معتزلی ها شناختیم و نسبت داده شده، نسبت بهشون داده شده که بعد هم گفتند متکلمین شیعه هم همون رو پذیرفتند، با یه تفاوتی که اشاره کردیم و امروز هم اشاره میکنیم، اینه که معتزله قائل به این هستند که متکلم بودن خدا به معنای اینه که خداوند کلام رو در یک موجودی دیگر خلق میکنه. گفته شده بود که شرطش هم این میدونن که اون موجود جماد باشه که هیچ احتمال این که خودش سخن بگه نباشه. کلم الله موسی تکلیما، یعنی خداوند اصوات رو در درخت یا در کوه خلق کرد. متکلمم یعنی همین، اصلا معنای متکلم یعنی خالق الاصوات. حالا میخواد این خالق الاصوات به زبان و لفظ باشه، به لفظ خودش باشه، میخواد خالق الاصوات باشه به جای دیگری، که تو شما با زبان تکلم رو ایجاد میکنی. حالا اگر توانست این تکلم رو در جای دیگری خلق کنی، به اینم میگن متکلم. امروز روز ممکنه این مسئله شواهد زیادی براش پیدا بشه که حرف معتزلی ها رو نفی کنه یا اثبات کنه. خود قاضی عبدالجبار در کتاب مغنی میگه متکلم که تو اگر یه آدمی سرع داشت، جن زده شده بود، شروع کرد به حرف زدن، شما میگید که جن داره در زبانش صحبت میکنه، این سوت میکشه آقای. چطور میگی جن در زبانش صحبت میکنه؟ یعنی که ان جن آمده و از زبان او استفاده میکنه و زبان او رو به خدمت میگیره. خب به همین صورت خدا هم وقتی میاد درخت رو به خدمت میگیره، خدا صحبت صفحه 48 49 کتاب همین خلق القرآنش، چون اینا یه سلسله است، اسمش از المغنی سلسله یه فتوحید، تو اونجا میگه مما یبین ذلک ان المعلوم من حالهم انهم یقولون فی المسروع، انهم یعنی اعراب درباره کسی که سرع داره، ان الجن یتکلم علی لسانه ولا یضیفون ذلک الکلام الیه، اضافه نمیکنن اینو به خودش، میگن جن داره صحبت میکنه. و ان سمعوه من ناحیه فیه علی الوجه الذی یسمعونه من السلیم، همون جور میشنون که از سلیم شنیدند، ولی میگن جن صحبت میکنه. بعد یه اشکال جواب به خودش مطرح میکنه، میگه فنقیل اگه بگن انهم مخطئون فی ازل اعتقاد فی عقیدتکم اندکم، شما که قبول ندارید که مسروع جن توش حلول کرده، اینو اعراب بادیه نشین میگن. ایشون میگه من کاری ندارم به این که این درسته یا غلطه، میگم این واژه صدق میکنه، این حرفش درسته، اینو میخوام از این جهت این انگلت و قلت مطرح کردیم که این نکته ایست. ما برای این که ببینیم موضوع له یک لفظ چیست، لازم نیست اون مطلب درست باشه. الان میگید بختک چیه؟ میگن بختک عرفن اون چیزیه که مثلا شب جن نمیدونم چیه میفته روی نفری، باعث میشه مثلا طرف اون زیر خفشه یا حالا مثلا کنترل خودشو از دست بده. خب این ممکنه ما بگیم مثلا بختک نداریم، ولی موضوع لهش همون مفهومی است که عرف قبول داره، حالا میخواد باشه میخواد از دید من نباشه. ایشون میگه کلام و متکلم، حالا بیشتر در متکلمه، متکلم از نگاه عرف یعنی ما خلق الکلام نه ما صدر منه الکلام علی وجه قیام صدوری، که حالا بگیم مثلا به فمهی او به لسانه. شاهدش هم اینه، به جایی که مصداق خلقه ولو لسانش لسان جن نیست میگن تکلم، میگن جن داره تکلم میکنه، در حالی که این جن نیست که. از این جهت حرفش درسته، لکن این نکته دیگه ای داره، حالا اضافه بکنیم همینجا بحثشو بیاییم. پس قاضی عبدالجبار در این حوزه میگه نگاه کنید در این مورد اینو گفته میشه، خلق اصوات در موردی هم هست، زبان زبان آقاییست که مسروع سرع از هوش رفته تکلم میکنه، میگن جن تکلم میکنه. عامیانه تر بریم جلو مثالای دیگه بزنیم، آینه بینی میکنن این جنگیرای فعلی بچه رو میشونن حرف میزنه، میگن جن داره صحبت میکنه، جن تکلم میکنه. باز بریم جلوتر، در زمان معتزله نبود که از این استفاده کنند. الان یه دونه بلنگو اینجاست، سخنران 6 تا خونه اون ورتره، میگید عباس آقا داره صحبت میکنه، در حالی این بلنگوه، او داره خلق صوت در بلنگو میکنه، اما شما میگید این تکلم عباسه. حالا اگه جلوتر رفت تکنولوژی، طرف اینجا تایپ میکنه، اون بلنگو میخونه، بازم میگه تکلم عباسه، چون اون دور زمان این مثالها رو نداشتن نمیتونستن بگن. اشکالی که برش واقع اینه که این استعمال مجازی یا حقیقی، در این که مسلم این گفته میشه حرف درست نیست، اما شاید استعمال مجازی باشه. اصالت الحقیقه در جای جاری میشه که ما مراد رو ندانیم بخوایم با اصالت الحقیقه کشف مراد کنیم، اما اینجا که مراد معلومه شما با اصالت الحقیقه نمیتونید کشف مراد کنید. ببخشید، با اصالت الحقیقه نمیتونید کشف حقیقیت مراد کنید.
دکتر شیخ هم تو مسئله سجده واجه اختلافه که اگر ضبط صوت قرآن خوند و صدای اول ضبط کرده و ضبط خوند اینجا سجده درده
اون حرف جای خودش غلط یا درست درسته، ولی اونجا آیا موکول به تکلمه؟ ما الان به دنبال این هستیم صدق حقیقی مفهوم تکلم چیست.
اونجا
قرائت، اونجا اصلا پیرامون موضوع تکلم نیست، پیرامون موضوع قرائت. ممکنه در مورد قرائت بگن قرائت درش تکلم درش. حالا بله نه، این حتی اون نیست، این هم ایشون هم در حقیقت همون چیز استثار مفهوم عرفی است. اون نه، اون ربطی به اون بحث هفته گذشته که شما با آقای ساعدی اشاره کردن ربطی نداره. اون در رابطه با مفهوم قرائت ممکنه یه مفهوم صدق بکنه یه مفهوم صدق نکنه. وارد توسعه به مفاهیممون ندیم، یعنی مفاهیم نه، توسعه به مساد به الفاظمون ندیم. بس نگاه کنیم، مانند همه موارد ما یه مفهوم داریم، یه لغت داریم، وضع لغت شده برای معنا. آیا اون معنایی که واژه متکلم براش قرار داده شده اون معنا، یعنی کسی که به زبان صحبت میکنه، یا به تعبیر بهتر کسی که کلام در نفس او قائمه، یعنی یه نفسی داره کلام در نفسشه، یا نه واژه متکلم متفاهمش یعنی کسی که خلق صوت میکنه. آقایون امثله میزنن بر خودشون جاهایی که خلق هست و یستق علیه و انه متکلمون. ما میگیم این درسته، ولی که میگن استعمال حقیقی است. شما نمیتوانید از استعمال پی به موضوع له ببرید. فهم موضوع له مستلزم تبادره، نه مستلزم استعمالات. از او استعمالات نمیشه، شاید این استعمالات مجازی. قرینه هم داره، درست بالاخره به قرینه خیلی هم به ذهن قرینه روشنی ازش میرسه. حالا یه لحظه اینجا یه نکته رو همینجا خودشون میستن خداشون بگی، خداشون هست. اینجا مسئله اینه که همون مقدار که معتزله پاشون گیره اشاعرم گیره. اصحاب حدیث خوبه، گفتیم یه گروه هستن میگن آقا ما میگیم کلام خدا کلام خداست لا غیر، مخلوق یا غیر مخلوق نمیدونم، حادثه یا قدیم نمیدونم، یا نهایتا میگن قدیمه، میگن احمد ابن حنبل اول اهل توقف بوده بعد که فشار بشه بردن گفت این قدیمه. همینجا اشاره بکنیم که شیعه میگن اطلاق لفظ مخلوق نکنید، مفید داره. میگن نگید مخلوق، به خاطر اینکه مخلوق با اختلاق یعنی کذب هم خانواده است. ادب کنید در رابطه با کلام خدا، نگید مخلوق، بگید محدثه. ولی این فرقی از حیث معنا نمیکنه، ادب گفتاره. ما الان بحث کلامیم، بحث ادب و بحث حکم فقهیش نداریم، از حیث معنای کلامی عقلیشیه. حالا نکته اینجاست که بگیم چرا هر دو اینا به یه اندازه مشکل دارند. به خاطر اینکه معنای ظاهری کلام یعنی کسی که با زبان صحبت میکنه، متکلمم یعنی کسی که چیکار میکنه؟ صوت رو به زبان در میاره. معتزلی ها صوتشو گرفتن زبانشو گذاشتن کنار، گفتن بله کلام و متکلم اینی کسی که صوت رو پدید میاره اما لزومی نداره به زبان باشه. اشاعره صوت رو گذاشتن کنار، گفتن کلام چیزی که تو دله، ان الکلام لفی الفؤاد. پس اگر بخوایم بگیم هر دوشون از ظاهر قرآن خارج شدن، به یه اندازه خارج شدن. نمیتونن بیان اشاعره دفاع بکنن بگن آقا نخیر ما پابند به ظواهر کتابیم، شما پابند به ظواهر نیستید. اگر ما بگیم به عرب میگفتن آقا هو متکلمون، یعنی هو صوت رو از زبانش صادر میکنه، آقایون اشاعره اومدن گفتن نه، این معنای حقیقی این لفظ نیست، معنای حقیقی چیه؟ ما فی الفؤاده، در رابطه با خدا ما فی الفؤاد داریم، کلام نفسی قدیم. معتزله اومدن گفتن آقا کلام و متکلم که معناش معلومه، یعنی صوت، یعنی اصوات، یعنی الفاظ. خدا هم که زبون نداره چون جسم نیست، پس در رابطه با خدا یعنی خلق. بعد اومدن گفتن اصلا تکلم یعنی خلق و صوت، توش مفهوم تکلم زبان نخوابیده، لسان نخوابیده، هر دو به نوعی از این ظهور اولیه عرفی خارج شدن. حالا اینجا یادتونم باشه گفتیم مأمون یکی از عدلی که گفته پدر اینا رو در بیارید اینه، میگفت آخه این که دو تا چهار تاست، تکلم یعنی صوت، صوت هم که یعنی مخلوق، خب معلوم مخلوقه، چی اصرار میکنید که قدیمه؟ مثلا میگفته اینایی که با این که اینو میفهمن میگن قدیمه، اینها آدم های لجبازی هست، لذا باید باباشون در بود. و شاید و علی ذلک این که از عوام هم امتحان نگرفته، گفته حالا عوام ممکنه نفهمن این چیزها رو، ولی آدم های حسابی که میفهمن چرا لجبازی میکنن، چرا مقابل عقل مسلم نیستن. واسی پس ببینیم این ما حسن از حیث دلیل گفتی معتزله حرفشون اینه، اینم قولشونه، ادله اقامه میکنن که حالا خواهیم دید ادله شون رو، مثل ادله ای که اشاعره میارن، ولی ادله واقعیت این توجیهات، این ادله توجیهاته. برخ معزن اومدن یک کتاب های مفصلی تو این موارد گفتن. اصل علت اینه که معتزله طبعاً لجهمیه که اولین گروهی بودن که به خلق قرآن قائل شدن، پیروان جهم ابن صفان که قبلاً قولشون رو در بحثای جبر و اختیار خوندی، این را تنزیه بودن، میگفتن آقا معنا نداره، خدا متکلمه، مگه زبان داره، مگه جسمه؟ بعد اگه میخواد صوت از خارج بشه، صوتی امر حادثه، حادث ربطش به قدیم ممکن نیست، لذا در ازل که نمیتونست سخنوری بکنه، که هر وقت صحبت کرده خلق صوت کرده در جای دیگه. بعد دنبال دلیل گشتن، گفتن آقا اصلا همیشه همینه، همه ی متکلمین همینند. آقایون اهل حدیث گفتن نگاه کنید، همون که بهتون گفتن، ما به ظاهر رقص میکنیم، به ظاهر میشستیم، هارم از ظاهر کنار بمیذاریم. خدا گفته من متکلمم، متکلم، اما این که مخلوق مخلوق نیست، محدث قدیمه، اینا رو من نمیفهمم چی. بعد بهشون گفتن آخه چرا نمیفهمید، فهمم چیز خوبیه، فشار گذاشتن روشون، گفتن قدیمه. خب گفتن قدیمه، از اون بر سر از اون اشکالات در برده. اشعری رسیده خواسته از طرفی قول اهل حدیث رو درست کنه، از طرفی هم قول معتزلیا رو رد کنه، از اون برم بالاخره معنای حرف معتزلیا درست معنا نداره که خدا در ازل متکلم به صوت زبان باشه، جسم داشته باشه. اومده مانند همه جا همون مطلبی که گفتیم، اون سرایی که گلویی که گذاشته، سری چیزی جدید وسطش آورده، این مطلب اومده بیاده کرده، کلام نفسی رو آورده. یه نکته اینجا بگیم، در میان کسایی که قائل به قدیم بودن قول هستند از حنابله، اینها دو گروه هن. اینو جلسه گذشته نگفتیم، اگه دوستان خواستن به اون بحث حنابله اضافه کنن. یه عدهشون علاوه بر این که به قدم کلام قائلن، به قدیم بودن قرائت هم قائلن. بخیر قرائتی هم که شما داری میکنی این هم قدیم. یه عده میگفتن نه، کلام خدا قدیمه، ولی این که من دارم قرائت میکنم این مخلوقه. این ها رو بهشون گفتن لفظیه. آره، میگه که لفظ رو مخلوق میدونن، ولی میگن کلام خدا لفظ، این قرائت لفظه. احمد ابن حنبل تو متونش داره که گفته خطر این لفظیه برای اسلام از خطر اهل اعتزال بیشتره. در این که اینها در حقیقت به نوعی حرف اونها رو توی قسمتی پذیرفته بودن، ضمناً هم از خودی بودن. چون همیشه بدونید کسایی که از درون یک گروه خارج میخوان بشن دردش بیشتره. یعنی الان یه مسیحی بیاد علیه اسلام چیز بنویسه، این همه نوشته نمیگیره روش. یه سنی بیاد علیه شیعه بنویسه، نوشته که نوشته. ولی اگر یک شیعه بیاد علیه مبانی تشیع بنویسه دردش زیاد. بلافاصله هم همه خلاصه میرن. علتش اینه که این خواستگاهش با خواستگاه یکیه، پایگاه اجتماعیش یکیه، نیروهای این ورو داره میگیره. آقای احمد ابن حنبل هم گفته اینایی که قائلن به این که قرآن مخلوقه ولی قرائت برعکس، قرآن غیر مخلوقه اما قرائت مخلوقه، اینا خطرشون بر اسلام بیشتر از اون بقیه است. چون وارد استدلال شده بودن. نه حرف معتزلی ها رو که هنه 50% پذیرفته، به اینا میگن لفظیه از نظر تخصص کلامی. خب تمام، ببینیم.
اینا حکم بر اساس حکمی که میخواستن بار کنن کلام رو تفسیر به رأی خودشون میکردن، کار به معنای عرفی اینا نداشتن.
ها کنید مثل الانه، الان یه فقیه میخواد مثلا فتوا بده به این که همین مثالی که ایشون زد، اگه رادیو قرآن رو سوره مثلا فرض کنید که سجده دار آیه سجده خون، لازم نیست سجده کنیم. این ادله خودشو میاره. خب یکی از موارد چمینه، از اون ور میره میگه آقا این لم یستق علیه به انه قرائتون. یکی از موارد هم اینجوریه که اینها یه مبنایی رو دارند، خب این مبنا از اون ور با این که گفته کلم الله سازگار نیست، میان مفهوم کلمه رو دو کار باید بکنن، یا بگن مجازه، خب مجاز خلاف اصله، یا باید بیان بگن نه حقیقته. خب اگه بگن حقیقته باید معنا رو جوری بگیرن که با خودشون سازگار
باشه.
معتزله به ادله نقلیه هم تمسک کرد. یکیش گفتن آقا انا جعلناه قرآنن عربی، جعلناهو دیگه داد میزن، یعنی خلقناهو، جعله یعنی خلقه دیگه، پس میگه ما اینو عربی خلقش کردیم، پس معلوم میشه قرآن مخلوقه. دو آیه الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصل، گفتن که هر محکمی یه محکمی میخواد، هر مفصلی یه مفسری میخواد، پس این حتما مخلوق دیگه. ثم فصله تفصیل داده شد، پس حتما این خالقی بوده اینو تفصیل داده دیگه، پس مخلوقه. حالا اونا به ثم نکردن، ولی به هر حال به ثم استدلال میشه. آیه دیگه کذالکن نقص و علیک من انباء مسقط سبب، میگه وقتی میگه نقصو یعنی ما خواهیم قصه بگیم. قصه چی بگیم؟ خبر اون مسائلی که حادث شده. وقتی خود مسئله حادثه، قصهش هم حادثه دیگه، قصهش که بعدشه. اول خود داستان اتفاق بیفته بعد خبر بدیم. پس اصلش که حادثه، خبر انهم حادثه دیگه. این هم دلیل چهارم بر قدیم بودن محکم چون شما بد بگیم. خب آیه دیگه میگه انه لقرآن مجید فی کتاب فی لوح محفوظ، میگه چیزی که در لوح محدثه دیگه. چه اشتباهی که گفتم آیه ذکاوت کجاست؟ قبلی سراخشو گرفتیم. خب وقتی ما اشتباه نکردیم، معتزله اشتباه کردن، ما داریم نقل اونا میکنیم. آیه دیگه و ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثون الا نده، هرچه میاد محدثه. همینم گرفتن یه عده گفتن نمیگیم مخلوق میگیم محدث، یعنی اینا که به ظاهر بسنده کردن. یه بار دیگه گفتیم که میگفتن وارد این بحثا نشید. یه روزی بگم قبل این تعطیلات بود، یه خواستیم یه حرفی برای این که اندیشمندان اینا بزک کنیم حرفشونو، گفتیم که اینا میگن ما مثل یک ماشین حسابی هستیم که رادیکال برامون تعریف نشده، ولی دوگمشو گذاشتن. شما این دوگمه رو که میزنی، یکی میده 26، یکی میده 3.8، یکی میده 995.432، همینجور عدد رقم میده. بدونید که شما ابزار فهم اینو ندارید، تعریف براتون نشده، هرچی گفتم بگید درسته دیگه، چرا اگه فکر میداده بشه. این دیگه خوش دسترین توجیه بر اینا و توجیه نفهمیده. میگه آقا خودش گفته، منم که از اون ور نیومدم، خود خدا گفته که من متکلمم، چجوریه من نمیدونم، نحوه تکلمش چیه نمیدونم، قدیمه یا مخلوقه نمیدونم، مثل منه یا نیست. خب اگه نبود مثل ما، خب تکلمو نگوش دیگه میگو. مثلا میگم بیل که نخورده بود به کمر بود، میگفتش که خلق الکلام، چرا گفت متکلمه؟ حرف ظاهرش ممکنه قشنگ باشه، به اوهام متوسط خوش بیاد، ولی نه واقعیتش درست نیست. یا گفتن که ولا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خب گفته قبل و بعدش باطل نیست، چیز که قبل و بعد داره محدثه دیگه. اصلا محدث یعنی چیزی که قبل و بعد داره. این هم یکی دیگه از ادله شون که به هر حال ما ادله یه که آقایون معتزلی ها گفتن در این مسئله. معتزله باید پنج قول بگن، میرسیم چرا ما اصلا نقض همه اینا رو مونده، همشون به نوعی توش همه دونه دونه. فردا وارد میشیم یه قول مرحوم آقای اصفهانی بود، بعد یه روز اصولی تر وارد بشیم بحث نهایت و درایه مرحوم آقای محقق اصفهانی رو بررسی کنیم. هم عقیده تو این عقیده که شیعه با متکلم شیعه هستن، فقط مرحومش مفید گفتم تو اوایل المقالات، مرحوم مفید گفته ما همون حرفو میزنیم، منتها از حیث لغت خلق به کار نمیبریم. ائمم اینجور که بعضی گفتن یه مقاله نسبتا خوبه، مقاله خیلی خوبی نیست، شاید از وزن علمی لازمش برخوردار نیست، دانشنامه جهان اسلام داره. من ایدم مقالشو، حالا اگه خواستید آدرسشو بدم دوستان داشته باشن. اول تقریبا میتونست خیلی بهتر از این، جلد 16 صفحه 305 تو اونم مقالش بعد نیست، اونم اونجام داره که ائمه، البته روایتشو نیورده، من اینو از این جهت میگم، روایتشو اونجا میگه ائمه منع کردند ورود شیعه رو به این بحث. و تو یکی از موارد هم گفتن آقا اینایی که بحث از خلق قرآن میکنن دنبال خلق یا عدم خلق نیستن، این بحثا بحثای مثلا اثبات چیز دیگه ایه. ولی بعد که این دوره گذشته متکلمین شیعه وارد شدن، هم عقیده با معتزله شدن، منتها قول خلق رو قبول نکردن، لغت خلق رو گفتن به کار نمیبریم به خاطر اختلاق. میگم از نظر لغتی مثل آیه شریفه که میگه به پیامبر نگید راعنا، این لغت رو نگید، چون از نظر تو اصطلاح عبری به معنای دیگه ای بوده. مثلا لغتا از این باب بگم، یا مثلا فرض کنید در کتاب های قدیمی ها نگاه بکنید، تو کتاب قدما که می اومدن، کتاب رجال های قدیم به خصوص تو اهل سنت، تو شیعه نیست، وقتی وارد میشن خب باید حروف الفبایی بنویسن فهرست که میکنن، مثلا از فرض کنید که ابراهیم شروع میشه الف ب، بعدش مثلا اسماعیل، بعد اکبر و ایناست، در حالی که وقتی به میم میرسن ماجد نیست، اولین میم محمده، یعنی به نام این هم محمد پیامبر نیست، گفته بود که اون محمد ابن اشعث صلوات فرستادن، فیلمی هم اومده که میگه محبت داره، حالا اینم از اون باب. این در مسئله اینه که اولین اسم رو که میرسن تو میم محمد رو میبسن، یعنی تو شما اگه بخواید برید، نه از این جهت میگم، تو فهرستا که نگاه میکنید میرید میبینید محمد سر جاش نیست، اول میم شروع میکنن، تعظیمن احترام از اول شروع میکنن، در حالی که بقیه رو مطابق قاعده میرن، ولی تو میم اولین لغت رو، اولین اسم رو به احترام نام پیامبر محمد میزن. حالا ابن ادریس صلوات بفرستی برمید دیگه، نگاه کنید خلق قرآن تحت عنوان چیز والا من یه سه دارم یه پنج، حالا این که قبل بعدش تون تون نوشتم، نه 325 قطعا نیست، یا 350 305 مقال تحت عنوان خلق قرآن، میگم تحت عنوان خلق قرآن جلد 16 است. خب اینم بگیم که بحث معتزلی ها تموم شه، و اون این که اشعری در این مقالات الاسلامی که تا حالا چند بارم ازش یاد کردیم به موارد مختلف، وقتی وارد قول معتزلی ها میشه اقوالی رو به اینا نسبت میده. این رو تون تون ببینیم، نویست 67 به این چاپ، حالا اگه خواستن دوستان نگاه کنن، یه بحثی داره القول فی کلام الله. اول مطرح میکنه میگه اختلافت المعتزله فی کلام الله، هل هو جسم او لیس بجسم و فی خلقه. پس پیرامون دو مسئله، یک جسم بودن، دو مخلوق بودن، پیرامون این دو مسئله، اونا شش قول. قول اول کسایی هن که میگن هم مخلوق هم جسمه. قول دوم اونایی که میگن کلام خدا عرض جسم نیست اما مخلوقه. اینا هم به خاطر این که میگن همه اعراض حرکتند، همه اعراض رو حرکت میدونن. این قول دوم میگن کلام خلق عرضه اما کلام خدا جسمه. دوباره بگیم، قول اول کسانی بودن میگفتن کلام مطلقا جسمه و مخلوق. دومی ها کسایی هم که میگن کلام خلق عرضه ولی کلام خدا جسمه. تعبیرم جوهر نمی کنن، میگن جسم. این قولو گفتن قول نظامه. تعبیر تعبیری هم که ازش داره اینه که میگه کلام الخلق عرض و کلام الخالق جسم و النزال کل جسم صوت مقطع معلف مسموع و هو فعل الله و خلق الله و انما یفعل الانسان. ما چه کار میکنیم؟ ما کلام خدا رو قرائت میکنیم، لذا قرائت ما غیر قرآنه. ما قرائت قرآنه، قرآنی نیست که ما قرائتش میکنیم. نظام قائل بوده به این جهت کلام خدا نمیتونه در اماکن مختلف باشه، یه چیزه. از نظر برگردونیم جلسه گذشته چیزی هم گفتم که این با اعتبار هم سازگاره. مثلا الان که ما میگیم آقا این کلام سعدیه، یا میگیم مثلا این کلام حافظه، اونی که واقعا کلام حافظ بوده همونیه که سنه مثلا 700 خورده‌ای از زبانش خارج شده دیگه، بقیه تکرار ما یتکلم بهه، قرائت کلام حافظه. نه اینکه این خود این که من الان دارم میگم کلام حافظه. به یک لسان میشه گفت کلام حافظه، به یک لسان نمیشه گفت کلام حافظه. همینجا نگه داریم، در پیروان اشعری ابن قتیبه اینجوریه. ابن قتیبه میگه وقتی شما تکلم میکنید قرآن میخونید، به یه لسان این قدیمه، به یک نگاه حادثه. از اون جهت که کلام توه حادثه، از این جهت که کلام خداست قدیمه. اینم به ابن قتیبه نسبت دادن، اینو از دانشنامه امروز دیدم توش گفته. قول سوم معتزلیا میگن نه، قرآن مخلوق عرضه، کلام خدا هم عرضه، همزمان هم میتونه در صد جا باشه. به عدد کسایی که دارن قرائت میکنن همین الان کلام موجوده. نخه؟ این قول ابوالحزیر علاف که در یه موردی که قبلا بحثشو میخوندیم گفتیم از کسایی که نکته خوبی داره، حرف بدی نگفته بود. فرقه چهارمشون طبق تقسیم بندی که اشعری ارائه داده میگه اونایی هم که میگن خدا کلامش عرضه مخلوقه ولی چند جا نمیتونه باشه. پس قول یک جسم، دو جسمه و یه جا باید باشه، قول سه عرضه و چند جا میتونه باشه، قول چهار جسمه و عرضه و یه جا باید باشه. احسن. این گفتن قول جعفر ابن حربه. دوتا جعفر دارن که میگن جعفرین بهشون معتزله که رگه های شیعی هم دارن، از بغدادیان. قبلا گفتم معتزله بغداد گرایششون به شیعه خیلی بیشتره تا معتزله بصره. معتزله بصره عثمانی ترن، معتزله بغداد عقاید شیعه دارن، اولش هم شاید به خاطر اینکه پایگزارشون یک کوفیه. قول بعدی پنجم که قول معمر ابن عباد سلمیه که از اونم از بزرگان معتزله است، او گفته عرض قرآن، اما عرض دو جوره. یه دسته عرضا هستن که زنده ها اونا رو به جا میارن، یه اعراض هم هستن مرده ها اونا رو به جا میارن. ما دیگه چی میخواد دیگه مفصله ببینید. قول شیشم میگن عرض و مخلوق و در اماکن مختلفم در وقت واحدی هست که اسکافیه. بحث بعدی که دوباره مطرح میکنن این که آیا کلام خدا باقی میماند یا باقی نمیماند. یعنی وقتی خدا صحبت کرد با موسی مثل کلام ماست که از بین میره، هرچند گفتش که آنچه تنها صداست که میماند، که معلومم شد نمیماند، حالا آیا باقی میمونه کلام خدا یا نه؟ دو قولن، یه عدهشون میگن میمانه، یه عده میگن نمیمانه، یه قول سومی هم بهشون نسبت داده، میگن جسم با باقی میمونه، یه عده میگن عرض با باقی میمونه، یه عده میگن عرض با باقی نمیمونه. بحث بعدشونه که آیا قرائت یک کلامیست در مقابل کلام خدا، همون بحثی که اول گفتیم، یا قرائت هم همون کلام خداست؟ یعنی الان که شما دارین میگیم مثلا کلم الله موسی تکلیما، یا میگی قل هو الله احد، این قل هو الله احد کلام خداست یا شما داری حکایت میکنی کلام خدا؟ دو قوله، یه عده میگن کلام خداست، یه عده میگن کلام خدا نیست. آیا کلام حروف یا کتابت هم کلام؟ اختلاف دارن توش. یک قولی هم اینجا ذیل این اشعری نقل کرده، به نظرم میرسه در حقیقت نقضه به معتزله است، تو لسانش اوورده، میگه که خب مگه شما نمیگید اعتصمو به حبل الله جمیعا؟ حبل رو کی آویخته؟ به تعبیر آقای جوادی میفرمودن که نینداختند، آویختند، انداختند ولش کردن، آویختن این سرش از خودشونه. حبل نمیگید حبل الله، خب حبل رو خدا آویخته. آیا میتونیم به خدا بگیم محبل؟ میگه اینم بر اختلاف توش که آیا میشه گفت یا نمیشه گفت به خلق یا مثلا خداوند که خلق میکنه فرزند رو، این نقض خوبیست. الان خالق بچه حضرت عالی کیه؟ خدا. آیا میشه بهش گفت والد؟ خالق صوت هم خداست، آیا میشه بهش گفت متکلم؟ هرچی خالقشه الزاماً نسبت درست نیست. این دقیقاً برمیگرده به این که این واژه برای چه مفهومی وضع شده، دقیقاً اون بحثی که اول بحث گفتم. تمام بحث پیرامونه که این لغت متکلم برای چه مفهومی وضع شده. این از چه جد اینا رو خوندم؟ این که بحثی به این اندازه عقلی آیا واقعا ارزش این رو داشته که تبدیل به بحث بشه که هر کی قائل به این نیست مثلا از اسلام خارجه، از اون ور معتزلی ها بگن هر کی اینجور نیست باید بره زندان؟ حالا واقعا کلام نفسی که قبول داره که قبول نداره؟ نهایتا بنده قائلم به این که آقا لفظ متکلم وضع بر فلان معنا، شما قائل به وضع بر فلان معنا؟ این همه لغت تو قرآن داریم و تو فقه داریم، آدم ها توش نظرات مختلف داره. هازا ادامه داره حس شدیم، هازا تمام الکلام در بحث قول معتزلی ها. ما تا حالا حنابله رو گفتیم، اشاعره رو گفتیم، معتزله رو هم گفتیم. فردا از روی نقدی که امام به معتزله داره وارد نقد معتزلی ها میشیم، اون وقت بعدن میبینیم آیا نقدهای دیگری و جدیتری هم بر اعتزال و قول معتزله مطرحه یا نه. بعدش وارد نقد اشاعره میشیم. حنابله دیگه نقدی ندارن تقریبا، چون میگم حرف نزنیم دیگه، حالا دیگه صحبت نکنیم، نفس صحبت کردن نقدشون. بعد اون وقت برسیم به قول مرحوم آقای اسماعیل.